به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. وایس رعایت نکات بهداشتی در سالن‌های پرورش توتی. ببینین، مسئله بهداشت یک نکته خیلی 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 مهمی هست که اگر کسایی که به هر حال به نوعی با موجود زنده در ارتباط هستن، اگر بهداشت رو در نظر نگیرن و به اون چارچوب‌هاش التزام نداشته باشن، باید تبعات منفی این قضیه رو بپردازن. و تبعات منفیش هم خیلی میتونه درد سرساز باشه. یعنی گاهی اوقات هست وقتی شما به مسائل بهداشتی توجه نمی کنی، تبعاتی که باید متحمل بشید سنگین و خانمانسوزه. ولی شما خیلی راحت میتونید با چند تا نکته که رعایت میکنید تا حدود بسیار بسیار زیادی جلوی عفونت ها رو بگیرید، جلوی مشکلات انگلی رو بگیرید. بحث رعایت به اصطلاح نکات بهداشتی توی سالن های پرورش خودش اصلا یک کتاب شاید بشه گفت، میتونیم بگیم. منتها من در چند بخش براتون تقسیم بندی میکنم، اینو حتما توجه بکنید. دوستان عزیز، اگر شما قصد دارین سالن پرورشی رو احداث بکنید، حتما بهترین سالن اون سالنی هستش که کف و دیواراش همشون سرامیکی باشن. چرا؟ چون سرامیکی وقتی که شما هر از گاهی پرنده ها رو به هر حال باید تمیز بکنید، راحت آب بگیرین، آب رو دیوار نفوذ نمیره. اگه چیزی چسبیده باشه، گرد و غبار، خاک، عوامل باکتری، ویروس، چیزی باشه روی سطح به اصطلاح اون در و دیوار و کف، خیلی راحت با یه آب گرفتن و شستشو راحت‌تر تمیز میشه. ولی اگر شما سطوح گچی داشته باشین، سطوح دیگه نمیدونم چیز داشته باشین، مشکل ساز بشه براتون، وقتی که میشورین این نه تنها پاک نمیشه، بلکه دوباره آب به جدارها نفوذ میکنه و داستان میشه. یعنی همیشه یادتون باشه فضای داخلی یه همچین جاهایی رو به نحو شایسته شما با سرامیک یا مثلا کاشی و اینجور چیزا بپوشون. نکته بعدی که باید در رابطه با این چیز بگم، شما سعی کنید همیشه مکانهایی رو استفاده بکنین که نورگیر باشن. تجربه نشون داده هر چقدر درصد ورود نور خورشید به سالن‌های پرورش بیشتر باشه، نه اینکه زیر تیغ آفتابا، نورگیر باشه، یعنی نور داخل اون محوطه به اصطلاح تابش خودش رو داشته باشه، هر چقدر این مسئله بیشتر باشه، پرنده ها هم درصد ویتامین دی 3 شون میره بالا و هم اینکه اونها عوامل بیماریزا کمتر میتونه اونجا رشد بکنه و ریشه بتونه. مسئله دیگه که باید در رابطه با سالن های پرورش بگم و خیلی مهمه و اینایی که دارم میگم صرفا نکاتی هستش که در اثر غفلت دوستان توی سالن های پرورش اونها دچار متحمل ضررهای مختلف شدن. من بهتون میگم چیکار کنید که اونها حداقل دیگه براتون آسیب کمتری داشته باشه. و اون نیستش که شما انبار نگهداری خوراکتون همیشه دوستان باید دیگه جایی باشه که تا اونجایی که میشه نور مستقیم بهش نخوره، به خوراکتون یه جایی باشه که مناسب باشه، اصلا نباید نمور باشه. یعنی شما مطلقاً جای نمور، یعنی اگر شما من چجوری بهتون میگم، در حد مثلا احساس بکنین کل این محوطه مثلا در مجموع کل رطوبتش یه لیوان آبه در دیوارش، اصلا نذارید. چون به کوچکترین مقدار رطوبتی که شما بذارید داخل اون انبارتون، سریع اون خاک ها و به اصطلاح اسپور قارچ هایی که توی محیط وجود داره سریع اکتیو میشه، فعال میشه و بدون که شما بدونین روی سطح خوراکتون قارچ ها قدرتمند میشن. یکی از مشکلات عدیده‌ای که سالن های پرورش دارن و تولید کننده های محترم با مشکلات زیادی روبرو میشن، بحث وجود قارچ توی مواد غذاییشونه. که حتی من بهتون میگم دوستان، این قارچی که شما تو چیز دارین، این قارچی که شما توی به اصطلاح خوراکتون ایجاد میشه، آنچنان ضرر میزنه و آنچنان کارتون رو سخت میکنه که هر چقدر اقدام درمانی هم بکنید فایده نداره. یعنی بعد شما مجبورید که پرنده های آلوده به قارچتون رو بفروشید و چون شما عمدتاً حالا بخشی از سالوندارا خیلی مستقیم با چیز در ارتباطن، مستقیم با مصرف کننده در ارتباطن، شما اعتبارتون رو از دست میدین. وقتی هم که اعتبارتون رو از دست بدین دیگه بازارتون رو از دست دادین. چون خیلی مورد ما داشتیم، طرف واقعا یه پرنده خیلی خوب بوده، آلبینو بوده، لوتینو بوده گرفته، ولی این حیوان قارچ داشته تو دوره، خصوصا دوره سرلاکی قارچ منتقل شده و این حیوان متاسفانه از بین رفته. پس خیلی باید رعایت این نکته رو داشته باشین و انجام بدین. مسئله دیگه که باید بهتون بگم، بهداشت ظروف غذاخوری تو سالن سالن های پرورش. خب ببین اینا هزینه هاش کمه، ولی خب فوایدی که برای شما داره بی نهایت. حتما هر 6 ماه یک بار کل مثلا اگر ظروف پلاستیکی دارید استفاده میکنه، خب پلاستیک ارزونه، تمام اینها رو بردارید و حتی اگه شد یه جایی ببرید دور که خودتون آسیب نبینید بسوزونید. یعنی اصلا حتی هم میگم بسوزونید، حتی دورم نریزید، که این اگر میکروب چونه تدریجا میکروب باکتری قارچ توشون جمع میشه هر چقدر هم بشورید. این رو حتما در نظر داشته باشین، تمیز بکنین، عوض بکنین هر 6 ماه یه بار. اگر ظروف فلزی، از ظروف چوبی اصلا استفاده نکنین، مطلقا از ظروف چوبی استفاده نکنین برای ظروف غذا. ظروف فلزی داشتید به هر حال سخت اون تمیز کردنش، خب چیز روز میخوام هزینه تعویضش زیاده. حتما توی دوره هر 3 ماه یک بار کامل اینها رو ضد عفونی بکنید، یا تو هر دوره تخم جوجه که کشیدید از پرندتون حتما اینها رو ضد عفونی بکنید، بذارید در معرض نور خورشید قرار بگیرن. هر حداقل توی همون هر 6 ماه یک بار کل سالنتون رو تمیز بکنید. یعنی یه نفر دو نفر کارگر حتی بگیرید، 100 تا هم مثلا بدید، یا به دو نفر آدم بیان یه 5-6 ساعت براتون وقت بذارن، قفس پروناتون و جوجه پروناتون اینا همه رو بذارید بیرون، بشورید کف و بیرون و همه رو تمیز بکنید. بچه ها دقت بکنید گرد و خاکی که داخل سالن های پرورش هست یک محل خیلی خیلی مناسب برای رشد باکتری هاست. یعنی شما چجوری خونه خودتون رو گردگیری میکنید، همونطوری باید این پرنده ها رو محل زندگی هاشون رو تمیز بکنید و گردگیری بکنید. نذارید هیچ وقت گرد و خاک توی سالن پرورشتون جمع بشه، چون اگر به هر دلیلی میکروب باکتری چیزی وارد شد اونجا مشکل براتون ایجاد میاد. یعنی میاد رو اون گرد و خاک ها میشینه، اون گرد و خاک ها تو محیط پرت میشه و داستان دوباره شروع میشه. این نکته هم حتما در نظر بگیرید. مسئله دیگه که باید خدمتتون بگم، ورود و خروج و کنترل ورود و خروج به سالن. نگاه کنید، خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم شما در ورودی سالنتون به یه نحوی باید باشه که هر بزرگواری که تشریف آورد، خریدار بود، فروشنده بود، خانم بود، آقا بود، اصلا فرقی نمیکنه، شما یه تعدادی دمپایی باید تهیه بکنید. هر کس بود، خانم، آقا، اصلا ببین بچه، فرقی نمیکنه، هر کس اومد خودتون چه 100% کفشاتون رو در میارین، کفشاتون رو میذارید داخل جا کفشی، جا کفشی محصور، بعد طرف رو بهش دمپایی میدید، ازش خواهش میکنید که با دمپایی بیاد داخل سالانتون. ببینید من یه نمونه فقط بهتون بگم از این انتقال انگل ها. خب الان متاسفانه مثلا نمیدونم یعنی چی که حالا این همه سگ زیاد شده، من نمیدونم، حالا خودشون میدن، چون سگ ها رو اون کسایی که میرن سگ میگیرن به صدا برای علاقه خودشون میرن میگیرن، بعد سه هفته که میگذره اینا نمیتونن سگر نگر دارن، میان سگر رو ول میکنن تو خیابون. پدیده سگ به این شکلی که ما الان داریم میبینیم، نگهداری غیر حرفه‌ای و اینها زیاد شده. بعد وقتی که نگهداری غیر حرفه‌ای تو سگ زیاد بشه، خود به خود توی سطح بیرون شپش و یه سری انگل‌ها به نحو تصاعدی و فوق‌العاده چشمگیری افزایش پیدا می‌کنه. هر جا که شما ببینید یک خانم یا آقای یه دونه سگ دستش گرفته، پاپیجون پاپیجون میفتن تو خیابون. شما تصور بکنید یک دقیقه پیش از یه محلی شما که قصد عبور دارین، یه خانم یا آقای سگ دستش بوده رد شده، اون انگل داشته، تخم انگل اون پاشیده زمین، بعد شما با کفش روی اون رفتین، این تخمه انگل لای اون شیارهی کفش شما میمونه، بعد با اون یاد میرید توی سالن دوستتون و با کفشتون همه جا میاد، این به نحوی بالاخره این تخم انگل یا اون خود انگل از داخل کفشتون منتقل میشه به سطح سالن و تمام پرنده های شما رو بیمار میکنه به همین راحتی. ولی اگه مثلا طرف کفششو در بیاره بذاره اونجا یه دونه دمپایی بپوشه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. دمپایی ها رو هم حتما بچه ها هر یک ماه یک بار تمیز بشورید. یه محلول ضد عفونی من بهتون پیشنهاد میدم، این دستساز برید درست کنید، منتها حواستون باشه هیچ ماده دیگه توش اضافه نکنید. یه پیمانه پودر دست، یه پیمانه پودر ماشین، نصف شیشه الکل سندی که بقالی میفروشه و یه دونه به هر حال یه گالان کوچیکم وایت اسکاتی بکنید، بعد اینو با آب رقیق بکنید، به شدت ضد عفونی کننده است، خیلی عالیه. اصلا لازم نیست اینم هزینه های زائد بدید برای مواد ضد عفونی کننده مخصوص در و دیوار و اینا که اصلا معلومه چی، اینو خودتون درست میکنید. تمام این دمپایی ها، قفس پرونا یا جوجه پرون میگم، قفس پرون میگم، قفس غلامی، اینا هر چی هست که برای تکثیر داری استفاده میکنی، اینو اول اون فضولاتشو کامل جارو میکنی، بعد اینا رو برمیداری مثلا تو همون دوره که بهتون گفتم ضد عفونی میکنید و استفاده میکنید. دمپایی های سالونتون هم هر ماه یک بار باید داخل این بشورید. بعد دوستان مسئله دیگه که باید بهتون بگم بحث تهویه است، کنترل دما و کنترل رطوبت، این سه تا خیلی مهمه. ببینید شما برای اینکه رطوبت تولید بکنید باید و باید و باید از دستگاه رطوبت ساز هوشمند استفاده کنید. خیلی از من میپرسن، ببین من حقیقت با این برند ها هیچ کار نکردم، من نه برندی رو میتونم به تو معرفی کنم، این چیز تو ذهنم اساسا، ولی شما مثلا میتونین زحمت بکشید و برای خونه برید یه دونه دستگاه بخورساز اوتوماتیک بگیرین تو خونه‌تون بذارین، برای پرنده هاتون و حتی خودتون استفاده کنین. توی سالون ها هم همینطور، مثلا دستگاه داره دیگه، مدل های مختلف هست، حالا به مهساز میگن، مهباش میگن، همه چی هست. شما بر اساس اون فضایی که دارین و تعداد جفتایی که دارید از این دستگاه بخور باید چیکار بکنید بچه‌ها استفاده بکنید. این دستگاه های بخور رو خدمتتون عرض میشه که توی تهران تو میدون توحید خب مثلا دارن این وسایل مرغداری فروشی و اونجا میرید باهاشون صحبت میکنید، فضا رو بهشون میگید و اونها مدلایی که وجود داره رو بهتون پیشنهاد میکنن. درصد رطوبت رو همون 40 تا 45 درصد نگه دارید، ایدئالش همون 40ه. و خدمتتون عرض بکنم که برای کنترل سیستم دماتون هم خب از چیز باید استفاده بکنید. دما توی زمستون بخاری بذارید یا وسایل گرمایشی بذارید روی 25 بشه، توی تابستون هم با استفاده از سیستم های تهویه که باد مستقیم بچه آب پرنده هاتون نخوره. یعنی شما این رو باید یه طوری باید تنظیم بکنید که اصلا و تحت هیچ شرایطی باد مستقیم پرنده ها نخوره و از طریق همون باد غیر مستقیمی که پرنده هاتون دریافت میکنن شما باید درجه حرارت رو روی 25 درجه بذارید. حالا اونایی که خیلی توتیای حرفه‌ای گرون دارن اسپلیت استفاده میکنن، بعضی سیستم‌های دیگه ای استفاده میکنن، بعضی ها کولر آبی دارن بعد اینو خودشون کانال کشی کردن با سلیقه. فقط بچه‌ها تاکید میکنم توی تابستون جریان مستقیم باد نباید به پرنده هاتون بخوره، خیلی مهمه این موضوع. نکته دیگه که باید خدمتتون بگم در مورد آب مصرفی هست. ببینین اگر شما سیستمتون گله باشه، خب گله من تو حالا چه تو گله تو قفس که مشخصه، حتی اگه توی گله هم باشه من سیستم غیر متمرکز رو براتون پیشنهاد میکنم. تجربه نشون داده که سیستم غیر متمرکز مدیریت بهتر و بیشتری به در اختیار شما قرار میده. یعنی شما ظروف آبخوریتون رو چیز باید بکنین، به تعدادش افزایش بدین، متمرکز نباشه که یه جایی براتون یه چیزی رو پمپ کنه بده. چون مثلا گاهی اوقات شما نیاز دارین به بعضی از پرنده ها یه داروهایی بدین، یه برنامه به هر حال پاکسازی کبد بذارین، فلان بذارین، یه سری اصلا براشون خوب نیست و و این عمدتا از طریق محلوله آب انجام میشه. خیلی روی این موضوع دقت بکنید که به صورت جدا باشه. آب مصرفی پرندهاتون حتما تمیز باشه بچه ها، خواهش میکنم. همونطور که شما تمام داروها و اقدامات درمانی رو عمدتا توی خونه از طریق یا سالن از طریق آب مصرفی انجام میدید، مطمئن باشید اون آب مصرفی اگر شما کوتاهی بکنید یک درگاهی خواهد شد برای نفوذ و انتقال باکتری ها و میکروب ها به بدن پرنده هاتون و دردسر و دردسر، یعنی که واقعا دیگه سخت میشه و دردسرش خیلی مکافات است. و مسئله دیگه که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که در سالن های پرورش همیشه سیستم تهویه رو بذارین، یعنی هوا از یه طرف جریان داشته باشه از سمت دیگه بره. خب اینا همش نیازمند طراحیه، ولی تهویه مناسب و هوای در گردش اگر توتی هاتون داشته باشه خیلی میتونید مفید و موثر باشه براتون. اگه مثلا به هر دلیلی اومدین دیدین پرنده هاتون دچار استرس هستن، یه مقداری باید دقت بکنین که سطح استرس رو تو پرنده هاتون بیارین پایین. علت استرس رو برید بگردید پیدا بکنید. خود همون استرس باعث میشه که سیستم ایمنی پرندهتون تدریجا ضعیف بشه و محلی بشه برای ورود عوامل مختلف بیماری‌زا، انگل‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها و متأسفانه ویروس‌ها. طوری در و پنجره‌ها رو باید کنترل بکنید که هیچ پرنده مهاجمی حتی روی به اصطلاح پنجره‌های سالنتون هم نشینه. من نمیگم بیا تو که، اصلاً روی پنجره‌های سالنتون هم نشینه. یعنی شما موظفید به مدت اون همون سر یک ماه که شد تمام در و دیوار به اصطلاح بیرونی چیز رو، بیرونی سالنتون رو با استفاده از آب و محلول و اینا حتما باید تمیز بکنید بچه‌ها. باید بشورید، تمیز بکنید که اگر پرنده چیزی به هوای جیک جیک کردن یا سر صدا این پرنده‌های دیگه اونجا جذب شد، سریع با یه آبی چیزی بگیرید، چیز بیماری‌دار، عوامل بیماری‌زا اگر داشت اون پاک بشه و از بین بره. خیلی دقت بکنین بچه‌ها، برای اون سالن‌دارا حتما، برای اصلا کارتونه، یعنی کلاس کارتونه، تثبیت موقعیت شغلی و درآمدیتونه، حتما پرنده ای رو، پرنده که میفروشید، حلقه پا، حلقه که انداختید تو پای پرنده، یه دفتری دستکی چیزی درست بکنین، بنویسین تعداد پرنده هایی که فروختین به چه صورت بوده، وضعیت حتی اگه شد وزن بکنین پرنده هاتونو، اینا تو تصمیم گیری هاتون توی به اصطلاح تنوع جیره، تنوع مثلا مواد غذایی، همه اینها موثره، بهتون میگه چجوری تصمیم گیری بکنین. من یک دو تا از دوستان هستم سالن دارن، از من خوراک هانتر سنگین خریدن، یکیشون 200 کیلو خرید، یکیشون 350 کیلو خرید. بعد این دوستمون چون این کاری که بهتون گفتم رو کرده بود و وزن پرنده ها رو نوشته بود، وقتی که خوراک هانتر رو من بهش دادم اینا استفاده کردم و خودش نتیجه خوراک هانتر رو دید، جدول رو به من نشون داد. مثلا فرض بکنید پرنده‌ای که بوده 78 گرم وقتی که خوراک هانتر رو خورده بوده بدون اینکه چاق بشه هولوحش 93 تا 95 گرم وزن به اصطلاح همون توتیه بوده، یعنی افزایش وزن داشتن. و این افزایش وزن که چربی نه، مثلا ماهیچه حیوان بیاره و توپر بشه اصطلاحاً، فوق‌العاده موثره. یعنی این رو فقط اون کسایی متوجه میشن که واقعاً عمری کار کردن، پرنده‌ای رو بدون اینکه چربی بگیره ما افزایش وزن براش قائل شدیم، ماهیچه آوردیم، موردن اینها با استفاده از اون هانتر 4 و برنامه غذایی که من به این دوستان فروختم، یعنی خوراک هانتر که میدیم یه برنامه رایگان هم میدیم، یعنی که حالا بگم پزینه داره، خود اون بنده خدا تفاوت‌ها رو فهمید و با جدیت بیشتری داره کارش رو دنبال میکنه. بعضی از متأسفانه سالن‌داران بودن، دوستای خوب، بچهای خوب، اون تا از برنامه‌ای که من تو هانتر 4 بهشون دادم یه ذره انحراف داشتن. اونایی که انحراف داشتن من واقعا ناامید میشم، یعنی وقتی که میبینم طرف رو برنامه من انحراف داشته، بر اساس شرایط هر کس ما یه برنامه میدیم دیگه، اون برنامه رو نتونسته درست رعایت بکنه، نه اینکه نتیجه حالا بگیم چیز، ولی خب اون خروجی های لازم رو نمیگیره و من واقعا ناراحت میشم. منتها خب اینو من با این عرض کردم که شما همیشه تو دفتر دستک و حساب و کتابتون حتما این اوزان رو یادداشت بکنید که به چه صورت بده. مثلا بگید توی تو جایی که توی پاییز تولید کردم اینجوری بودن، توی زمستون تولید کردم اینجوری بودن، هی باید به اصطلاح سبک سنگین باید بکنیم که انشالله اون نتایج دلخواه میسر بشه. در رابطه با خوراکتون من یه نکته باید عرض بکنم، حتما دوستان سالوندار خوراکتون رو زیاد سر این که خوراک ارزون بگیرید من ازتون خواهش میکنم. ببینید شما پرنده زینتی دارید تولید میکنید، پرنده زینتی یعنی سافت خونه مردم، یکی از اعضای خانواده مردم. ببین شما کار بزرگی دارید آقای تولید کننده، خانم تولید کننده، کار بزرگی شما دارید انجام میدید. وقتی که شما خوراک چیز استفاده میکنید، خوراک از خوراک ارزون میگیرید، خوراک بی کیفیت میگیرید، پرنده هاتون اگه آلوده به قارچ باکتری بشن، واقعا موزل هم عاطفی پیش میاد برای خانواده ها، همین که اعتبار خودتون کم میشه. من برای بار دوم دارم تاکید میکنم، خوراک مرغوب به پرنده هاتون بدید. همین خوراک آنتر 4 که من دارم میدم، عمده موادی که داخل خوراک آنتر 4 هست اصلا منابع انسانی تهیه شده، یعنی مثلا خود آدم میتونه بخوره اون چیزاشو، بخش عمدهش اصلا انسان قابل مصرف در انتعاصد انسانه، یعنی اینقدر دقت میکنم که قارچ نداشته باشه، باکتری نداشته باشه. شاید برای من هزینه های مادی و معنوی زیادی هم داشته باشه این کارا، ولی من باز میرم انجام میدم، چون میدونم که کاری که دارم میکنم چقدر میتونه توی ابعاد مختلف نتایج گوناگون رو به همراه داشته باشه. خیلی خیلی روی این مسئله هم شما دقت بفرمایید. استفاده از افراد و کارگرهای مجرب، اگر خودتون آموزش های لازم رو دیدید که خیلی خوبه، اگه ندیدید اول خودتون رو ارتقا بدید. هر جا هر مطلبی در مورد هر پرنده‌ای، نمیگم فقط طوطی بود، بردارید بخونید با یه مهندس علوم دامی. من خودم مهندس علوم دامی هم و دیدم نتیجه این چیزی که دارم بهتون میگم. حتما مشاوره بگیرید، مشاوره منطقی بگیرید، نه اینکه مثل این دانشجوی کنکوری مشاوره بگیری فلان بگیری همه رو بذاری کنار، نه، اونایی که واقعا برید کار بکنید، حرفای طرف رو از طرف حرف بکشید بیرون، بگید من چه کار کنم چه کار نکنم. حتی اگه شد یه فرد مطلع رو شما استخدام کنید، قرارداد ببندید، بگو آقا هر سه ماه یه بار بیا اینجا، من اینقدر بهت پول میدم، تو فقط به من بگو نکته‌ای به ذهن رسید به من بگو. اینا هیچ کدوم عیب نداره، اینا همش در اصل میشه گفت چیه، سرمایه‌گذاریه، تا اینکه چیز باشه، تا اینکه شما فکر بکنید یه هزینه زیاد، اون تو اصولی باید این کار انجام بشه. و در صورتی که پرندتون دچار بیماری شد، حتما یک فضای مشخصی تو سالنتون باید باشه برای قرنطینه. پرنده رو باید سریع شما قرنطینه بکنید، یه فضای کاملا ایزوله باشه، ورود و خروج به سخت باشه، حتی اگه شد جاهای محصور بذارید که یه موقع خدایی نکرده عوامل بیماریزا منتقل نشه به بقیه پرنده هاتون و مشکلات ثانویه براتون ایجاد بکنه. دوره درمان تا تموم نشده مطلقا پرنده رو برنگردونید، یعنی باید خیالتون راحت بشه. بهترین راه تشخیص پرنده سالم هم از ناسالم وقتی که بهبود پیدا میکنه، اولین مسئله مدفوعشه، شکل مدفوع طبیعی باشه، سبز باشه، زیاد آبکی نباشه، سیاه نباشه، زرد نباشه. بعد از اون سرحال بودن پرنده و شادابی پرهای پرنده است. بعد از اون جنب و جوش پرنده است. بعد از اون بازنگه داشتن چشمای پرنده است که پرنده هی چشماشو هر دقیقه نبنده که مشکل ایجاد بکنه براش. این علائمی که شما از بیرون نگاه بکنید قشنگ متوجه میشید که پرنده شما سالم شده. بعد فعالیت جنسی باید داشته باشه، سطح بدن پرندتون زخم و زلی نباید باشه، باید همیشه اوکی باشه، پاهای پرندتون نباید زیاد قارچ شده، که اصلا منظورم که نباید زیاد غیر طبیعی باشه رنگش، شکلش. و نکاتی که باید رعایت بکنید رو در تو با سلامت پرنده یکی یکی بدونید چه کار هست، چه جوری هست. در رابطه با اینکه بازار مصرف پرنده‌های زینتیتون چه جوری هست توی ایران، توی بهار تقریبا از 20 اسفند تا اردیبهشت ماه و دوباره توی تابستون خیلی پرنده‌های زینتی بازارشون خوب گرمه، خیلی بهتره. به هر حال مدارس، دانشگاه‌ها خرید و فروش میشن، چی میشن، اینا تنظیم بکنید که تو این مقاطع بیشترین حجم تولید رو داشته باشین که راحت بفروشید، نه اینکه گرون بفروشید. رعایت دوستان عزیز، سالن داره خوبم، آقایون دامپزش، آقایونی که فعال هستین، خانمای محترم، خواهر گلم، ازتون خواهش میکنم، کار پرنده های زینتی کار خاصه، من واقعا ازتون خواهش میکنم تا اونجایی که میتونید رعایت انصاف و عدالت رو توی معاملاتتون داشته باشین، تا اونجایی که میتونید با مردم راه بیارید، تا اونجایی که میتونید قیمت پرنده هاتون رو یه قیمت عادلانه بدید و خودتون بشینید ببینید که چقدر رعایت انصاف با مردم میتونه توی مثلا تصمیم گیری ها، توی مثلا سرنوشتتون یا توی مسائلی که هست مؤثر باشه و مفید باشه و در بهبود کار و فعالیت شما مؤثر باشه. من هانتر هستم، آیدیم @hunternemesis. من یه گروه دارم، بنده مهندس علوم دامی هستم، افتخار میکنم یه گروه دارم، بچه های خوب اونجان، بیش از صدها ویت آموزشی من دارم تو موضوعات مختلف. بنده مختره خوراک هانتر 4 هستم، خوراک شاید بشه گفت تنها خوراک تضمینی در کشور برای تقویت پرنده ها و گرفتن نتیجه از مولد ها. هر کسی این خوراک رو از من بگیره، من یک برنامه کاملا رایگان و کاملا اختصاصی بر اساس شرایط اون فرد، شاغل، خونه دار، سالن دار، بهش میدم و هر سوالی داشت از من بپرسه بهش میگم. اینا همه رایگانه و طرف فقط هزینه خوراک رو پرداخت میکنه. انشالله که موفق باشین و پیروز. 27 دقیقه تقریبا یا 26 دقیقه این وایس من شد. موفق باشین.